در سمت تو ام دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهان ها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو ام. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. خانم ها و آقایان، بینندگان و شنوندگان، سلام عرض میکنم حضور شما و خیلی خوشحالم از اینکه یه فرصت دوباره ایجاد شد. خدا عمر ما رو اینقدر طولانی کرد که دوباره خدمت شما برسیم و بیایم محضر شما عزیزان، مخاطبان برنامه سمت خدا. اونایی که از طریق شبکه سه سیما نگاه میکنید، شمایی که ممکنه شبکه افق رو ببینید یا شبکه ولایت، و البته شنونده های عزیز و نازنین رادیو معارف، امیدوارم همه حالتون خوب باشه. شما هم مثل ما از رحمت حضرت حق برخوردار باشید و فرصت همراهی با برنامه خودتون رو داشته باشید. وقتی اول هفته میشه، روز شنبه، ما اینجا سعادت بودن در کنار حاج آقای عابدینی عزیز رو داریم که چهره دوست داشتنیشون رو دارید میبینید، و خب ادامه بحثی که تو فصل جدید حضور حاج آقای عابدینی عزیز در ادامه تبیین سیره تربیتی انبیاء الهی علیهم السلام، به بحث طالوت رسیدند و قصه هایی که پیرامون آیات 246 سوره مبارکه بقره به بعد از اون داره مطرح میشه. بفرمایید برای ادامه گفتگو خدمت حاج آقا باشیم. سلام علیکم و رحمت الله، عرض ادب و ابراز خوشحالی از بودن در محضر حضرت عالی.
سلام علیکم و رحمت الله و عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه بینندگان عزیزمون. الحمدلله رب العالمین که ما هنوز در فصل ایامی هستیم که متعلق به حضرت زهرا سلام الله علیها و از دوران فاطمیه ای که عزاداری ها بود، که قبول باشه ان شاء الله از همه مردم، به بشارت ولادت و مبارکی ولادت حضرت که در پیش داریم.
بله
ان شاء الله خدای سبحان جذبه های حضرت رو برامون دائمی قرار بده و نگاه مادر رو برامون همون جوری که ما باور داریم مادرانه برامون قرار بده ان شاء الله.
الهی آمین. حتما در آستانه روز ولادت هستیم. حالا دیگه حضرت عالی حسن مطلعی داشتید برای برنامه‌مون. پنجشنبه‌ای که از راه میرسه ولادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا علیها السلام. نذاریم چهارشنبه تازه فکر کنیم که چه کنیم. حاج آقا دیگه فرمودن الان دیگه تکلیف شد، از همین الان به فکر باشیم برای پنجشنبه یه برنامه‌ریزی برای شخص خودمون، برای خانوادهمون، برای محله و ساختمون و مجتمعمون و برای جامعهمون. یه گامی مسیر حضرت زهرا علیها السلام ان شاء الله برداریم. خب ما در خدمت حاج آقا.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت ها و تمتعه فیها طویلا. انشالله خدای سبحان عرض وجود ما رو به طاعت حضرت ولی عصر آراسته بگرداند و این اطاعت ما نسبت به حضرت رو دائمی قرار بدهد انشالله، و تمتعه فیها طویلا، که این اطاعت ما دائمی باشد. خب در محضر آیات 246 به بعد در فصل به اصطلاح بحث در رابطه با حضرت طالوت بودیم که سلام میکنیم بر حضرت طالوت، حضرت داوود و حضرت شموئیل که مرتبط با قصه ما هستن و اذن میگیریم ازشون، چون ما باور داریم که اولیاء الهی اینها حیات دارند و نظر دارند و اینها رو با نگاه این که اینها حیات دارند و میتونند مؤید باشن، انسان رو تایید بکنند، انسان رو تو اون قدمی که میخواد تو راستای اون چه که مأموریتی که به عهده اینها در قرآن گذاشته شده ما رو کمک بکنند انشالله. با این نگاه وارد این قصه میشیم و توجه داریم محبتمون رو به حضرت طالوت و حضرت داوود و حضرت شموئیل که یا ارمیا، حالا برامر نقل های مختلف در رابطه با اینکه اون نبی اون زمان حضرت شموئیل بوده یا حضرت ارمیا بوده، که شموئیل هم همون اسماعیل باشد که اسماعیل صادق الوعد، هر کدوم از اینها که باشن ما سلام میکنیم خدمتشون و اجازه میگیریم. در بحثی که در سیر آیات قرآن در این مورد از آیات 246 به بعد داشتیم، سیر بحث رو تقریبا در محضرش بودیم، اما نکاتی این بحث دارد که در کنار اون سیر باید این نکات رو هم ما بهش بپردازیم تا انشالله اون سیره بودن که امروز رو برای ما نقشه امروز ما باشد رو معین بکند. لذا برای اینکه این سیره روشن بشود چند نکته رو در استفاده میکنیم. یه نکته اول این است که بحثی که در رابطه با وقتی اینها از اون رودخانه عبور کردند و مبتلای به اون رودخانه شدند که از اون آب نخورند و عده‌ای خوردند و عده‌ای هیچ نچشیدند و عده‌ای یک مشت از اون آب رو خوردند، سه دسته شدند. این بیان شد. این سه دسته شده ها دسته ای از اونها طبق نقل روایات و ظهور ابتدایی قرآن اینها جا ماندن. تعبیر قرآن این بود فلما جاوزه هو و الذین آمنوا معه. معلوم میشه اونهایی که تبعیت نکردن و لیس من ناشدن داخل در و الذین آمنوا معه نیستن. لذا اونهای عبور کردند که کسانی از این رود عبور کردند و ادامه مسیر دادند که کی بودند؟ یا نخوردند اصلا که نچشیدند، یا یه مشت طبق اجازه خوردند. این دو دسته. خب این جریان وقتی رسیدن جلوی جالوت و لشکر جالوت طبق آیه قرآن که اینها وقتی رسیدند عده‌ای گفتن قالو لا طاقت لنا الیوم به جالوت و جنوده. این قالو رو همه نگفتند. حتی اگر بگیم که اون کسانی که یه مشت آب خوردن همه اونها هم نگفتن، عده‌ایشون گفتن، اما تبعیت از بقیه و جو در بقیه با گفتن اینا ایجاد شد، به طوری که گفتمان لشکر تبدیل شد به ضعف. نمیتونیم، نمیشه، نداریم. این گفتمان نمیشه، نداریم، نمیتونیم بر لشکر چون گفتمان اول بود غلبه پیدا کرد و لذا دارد که هر گوشه‌ای هر چند نفری که نشسته بودن شب برای اینکه آماده بشن برای فردا تا مقابل صورت بگیرد، هر کدام که نشستن تو هر جمعی گفتمان نمیشه بود، نمیتوانیم بود، اینا زیادن، ما ضعیفیم. یعنی دائما اون نیمه خالی لیوان رو دیدن و اون نقاط ضعف خودشون رو پررنگ کردن و از اون طرف نقاط قوت دشمن رو پررنگ کردن تا دو طرفش ایجاد ضعف میکند. یه موقع انسان نقاط ضعف خودش رو فقط میبیند،
بله.
یه موقع نه، هم نقاط ضعف خودش رو میبیند هم نقاط قوت دشمن رو میبیند. این دوتا که به هم دست به دست بده کلن انسان رو از کار میندازه دیگه. میبینه او خیلی قویست، اینم خیلی ضعیف است، پس دیگه امکان پذیر نیست. یه موقع هست انسان نقاط ضعف رو داره میبیند. نمیگیم کسی نباید نقاط ضعف رو نبینه،
وجود داره،
اما نقاط ضعف رو میبینن تو درون اون کسانی که دستن در کارن مطرح میشود تا چجوری رفع کنن. اما یه موقع پشت بلنگو گفته بشه، بیاد خلاصه تو عرصه عموم گفته بشه، این یأس ایجاد میکند، گفتمان یأس رو حاکم میکند. این انگیزه ساز نمی شود، تو دلها خالی می شود. بله. لذا باید نقاط ضعف رو دید، اما نقاط ضعف رو بین کارشناسان و متصدیان و مسئولان این انعکاس بیرونم نباید بدیم که مردم عمومی که نمیتونن تحلیل تمام مسائل رو با هم داشته باشن و هی نگاه بکنن ببینن ما میگیم که نمیشه، نمیتونیم، نداریم، هیچ، همش دائما نفی ها و به اصطلاح اون نبود ها اگر بخواد دائم تکرار بشه ثمرش این میشه پس خلاصه ما ضعف داریم، یأس هستش، پس ناامیدی. این نگاه ببینید یه عده‌ای هم شروع کردن، همه هم نگفتن،
ولی میشه نگاه غالب و
گفتمان همه. شد فرهنگ عمومی شد که نمیتونیم، همون چیزی که قبل از انقلاب مثلا اینها به ما تلقین کرده بودن که نمیتونید شما، ما هم دیگه انگیزه رو از دست داده بودن، خب نمیتونیم دیگه، برامون یه فرهنگ شده بود. اما به برکت وجود امام رحمت الله علیه که آمدند ما میتوانیم رو، به برکت وجود مقام معظم رهبری ما میتوانیم رو پرچم کردن. لذا این رو نباید به سادگی از دست بدیم، فکر نکنیم که گفتمان گفتن نمیشه نمیتونیم صداقت با مردم، این کذب نیست، اما خیلی از گفتمانهای صداقت رو تو حین مبارزه و صحنه جنگ آدم نمیتونه علنی بگه، دشمن بر این گفتمان سوار میشه، تو دلها رو خالی میکند.
بله
این باید تحلیل بشه کارشناسی، اما بین مسئولان تا چاره‌ای پیدا کنن، راهکاری پیدا کنن. این یه نکته که قالوها رو مراقب باشیم، چی میگیم در صحنه عمومی، چی گفته میشه. قالو اینا یک کلام گفتن، لا طاقت لنا اليوم، ما نمیتونیم،
ولی نتیجه شد،
ولی نتیجهش این شد که یه دفعه گفتمان غالب لشکر شد که نمیشه نمیتونیم. تا در کنار اینها یه عده دیگه آمدن برای اینکه حرف اونا رو جبران بکنن، بتونن صحنه رو برگردونن، خیلی دیگه زحمت کشیدن، اما با این حال شب گفتمان غالب بل لشکر همون لا طاقت لنا بود. اینا اومدن گفتن کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله، اینا اومدن گفتن نه نمیتوانیم نیست، بلکه خدا وعده داده، غیر از اینکه خدا وعده داده بارها هم واقع شده، تعبیر بارها هم واقع شده که عده کمی غلبه میکنن بر تعداد زیاد. خب این مسئله یه نگاه گفتمانیه مسئله رو داره، منتها قرآن کریم یه بحثی رو در ضمن این مبحث و بحث‌های دیگه داره که حضور پررنگ یه عده میتواند سرنوشت ساز باشد، گفتمان ساز باشد، انگیزه ساز باشد. اینم همیشه گاهی عدهشون محدوده.
بله.
چه در جانب منفی و چه در مصبت. جانب مثبت، هرگاه عده جلو بیفتن حرف اول، شعار اول به موقع و به جا و درست این رو بیان بکنن، این میتواند کار یه لشکر ازش بیاد. یعنی گفتمان صحیح رو به وقت، به در حقیقت اول بار، نه دفعه دو، چون دوم که شد اولی رو باید اول خونسا کنی.
آره.
بعد باید وقتی اونو خونسا کردی اغلب توان صرف خونسا کردن میشه، تازه وقتی هم که این گفته بشه اون تو اذهان به راحتی پاک نمیشه، او هنوز سر جاش هست، اینم میخوای اضافه بکنی. لذا گفتمان اول و با حضور پررنگ و به وقت و به جا و درست این کلام در حقیقت اگر بیان بشود، این از مهمترین کارهایی است که تو قرآن کریم بارها و بارها بیان کرده. قالوهای قرآن مربوط به این نیست که گاهی مثلا میگه بنی اسرائیل اینجوری گفتن، نه همه بنی اسرائیل، یه عده ای گفتن، بقیه نگاه کردن به این گفتمان تبعیت کردن.
حاج آقا حالا استفاده بخوایم بکنیم مثلا تعابیر رو یه ذره متناسب با امروزمون شرایطمون، ببینید درست عرض میکنم یا نه، که مثلا آقا پیشقراولان مهمن.
بله.
که چه میگن، صف اول.
بله.
مهم است که چه میگن.
بله.
به عبارت دیگه خواص.
بله.
مهم است که چه میگویند، درسته؟
بله، یعنی تمام اینها جزو در حقیقت تعبیر قرآنی گاهی ملا هست، یعنی اونایی که تو چشمه.
آها.
ملع یعنی اونا که چشم تا نگاه میکنه اول اینا رو میبینه.
بله.
اینا مهمن که تو این قدم چه جور برمیدارن. منتهی گاهی خواص کوتاهی میکنن، اگر خواص کوتاهی کردن آیا راه بسته است؟ ما راه دیگری نداریم. میگه چرا؟ حتی در اونجا اگر یه عده‌ای به موقع و به وقت جلو بیفتن میتونن تاثیرگذار باشن، ولی قاعده این است که اون کسانی که از قبل زمین سازی گفتمانشون شکل گرفته اینا باید جلو بیفتن تا هزینه کمتری ایجاد بشه برای گفتمان سازی. اما اگر اینا نیامدن راه بسته نیست، مسئولیت و تکلیف بر همه است. لذا گاهی عموم مردم ما سابقه هم داشتیم از خواصمون جلوتر بودن، یعنی اینها حرفشون رو تونستن زودتر به نتیجه برسن و به اون به اصطلاح حرف درست برسن تا خواص که توی تحیری بودن. لذا تعبیر گاهی به اصطلاح تو روایت هم هست که جریان‌های فتنه‌های آخرالزمان به جایی میرسد که کسانی که یک مو رو میتونن از شدت بصیرت و دقت به دو شقش تبدیل بکنن، میتونن این یه مو رو دو قسمت بکنن. بله. یعنی اینقدر قدرت چیز دارن. بله. تو بصیرت. بله. میگه اینها اونجا مبتلا به حیرت میشن.
الله اکبر.
یعنی اینجور نیستش که همیشه شدت و حدت هم نجات دهنده باشد. باید آدم بصیر باشه، اما در این حال اون ایمان با این بصیرت حفظ کننده است. صرف بصیرت تنها
کافی نیست.
حفظ کننده نیست. خب این نگاه که قالوهای قرآن، من میخوام دو سه تا از قالوهای قرآن رو تو اینجا بگم ببینیم چقدر اهمیت داره که اینجا دو دسته قالو. قالو به اصطلاح ادعی که لا طاقت لنا الیوم بجالوت و جنوده، یه قالو. بعد دارد از اون طرف که و به اصطلاح قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله، اینا هم یه دسته قالو، اونایی که به لقای خدا امید داشتن، اونها هم گفتن که کم من فئه قلیله قلبت فئه کثیره باذن الله. اینا گفتن نه، به تعداد و اکثریت و توان فقط نیست، این ملاک هست، اما پشوانه الهی هم داشتن، باور به این که خدا هم در کار هست، بالاخره اینم یه ملاکه که لله جنود السماوات والارض، که نتیجه‌ش هم این شد که اونجا داوود سلام الله علیه با همون قلاب سنگی که داشت توانست تو اون مقابله چیکار بکنه؟ تو اون مقابله با یه سنگ که بر پیشونی جالوت خورد جنگ رو از این رو به اون رو کنه. بله. رو قاعده باید اینا مثلا مغلوب می‌شدن و شکست می‌خوردن، اما رو عنایت الهی می‌شود یه تیر به گونه‌ای به هدف بخورد که یک دفعه نظام فرماندهی طرف مقابل رو مختل کند
و جنگ رو ورقش رو
ورق رو برگردونه به سمتی که دیگر غیر از اون چیزی باشه که تو نگاه. اگر این باور باشه، اینا میگن کم منفعه، یعنی این بسیار واقع شده که نه امکان وقوع دارد، امکان وقوع دارد احتماله، اما اینکه غلبت ماضی به کار رفته،
یعنی شده
کم منفعت غلبت، چه بسیار یا گروه هایی که غلبه کردند که تحقق پیدا کرده که مراتب داشته، که این نگاه که قالوا. مثلا ما در رابطه با جریان حضرت موسی علیه السلام داریم، وقتی حضرت موسی علیه السلام 10 روز اضافه شد میقاتش که وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به عش.
بله.
10 روز اضافه شد. اون 10 روز که اضافه شد یه دفعه یه جمع 5 نفره که یه خانواده بودن، اینها با هم مرتبط بودن، یه کاری رو که روش فکر کرده بودن، گوساله پرستی رو، اومدن یه جوری را انداختن که از زینت قوم گرفتن طلاهای خود مردم و او را آب کردن و گوساله ای که مطلوب مردم بود، مردم نسبت به بنی اسرائیل نسبت به گاو و گوساله یک میلی داشتن. چند بار تو زندگی اینها به اصطلاح این مسئله پیش داشت. یه بارم همون جریانی که یکی کشته شد تو قرآن هم آمده، گفتن این راهش این است که یه گاوی سر بریده بشه، دومش زده بشه به او تا زنده بشود. بعد اینا هی ایراد گرفتن، لونش چیه، رنگش چیه، نمیدونم به اصطلاح سنش چقدره. اون یه بارم وقتی که از دریا عبور کردن، باز اون به اصطلاح بوتی رو که دیدن، گوساله‌ای بود که دیدن که اجعل لنا الهن کما لهم آلهه، یعنی تو ذهنشون. لذا قرآن هم اینجا میفرماید اشرب فی قلوبهم العجل، گوساله پرستی تو دل اینها اشراب شد، یعنی اینقدر با محبت به این گوساله دل بستن. اشربه، اشربه غیر از خوردن و نوشیدنه، اشراف، یعنی تو تار و پودشون انگار دمیده شد و وارد شد. اشربه
جریان پیدا کرد،
اونم فی قلوبهم، نه مثلا تو پوستشون لحمشون، نه فی قلوبهم، مرکز به اصطلاح فرماندهی احساسات انسان که قلب است. اشربه فی قلوبهم العجل، محبت به گوساله. اینها چند پنج نفر یه حضور پررنگ این پنج نفر پیدا کردن تو صحنه برای به اصطلاح گمراه کردن، تونستن سه لایه پشت خودشون درست بکنن، یه لایه کسانی که قبول کردن گوساله پرستی رو و تبلیغ هم می‌کردن نسبت به دیگران، یه لایه بعدی کسانی که گوساله پرستی رو انجام دادن، یه لایه بعد از اونها ساکتین، یعنی این رو دیدن بده اما نه بدی رو اظهار کردن، نه مقابله کردن، نه چیزی. یک لایه باقی موند که اونها با حضرت هارون سلام الله علیه بودن که 12,000 نفر بودن، که این 12,000 نفر مقابله کردن، اما در مقابل مثلا جمعیت 600,000 نفری که بودن 12,000 نفر خیلی تعداد کمی میشه. بله. چون گفتمان اولم شکل داده بودن اونها و تونسته بودن هم حضور پررنگ جدی هم روش پیدا بکنن، تونستن در عرض چند روز، یعنی ما میگیم چطور شد که مثلا جریانات مختلف صدر اسلام در عرض چند روز یک دفعه از این رو به اون رو شد، اما اینجا در عرض خلاصه 10 روز یه دفعه بنی اسرائیلی که 40 سال موسای کلیم برای اینا زحمت کشیده بود، تازه اینها رو از دریا عبور داده بود، دیده بودن معجزه الهی رو در غرق فرعونی که این خاندان 300 سال بر گرده اینا سوار شده بودن، اما با همه اینها 10 روز میقات موسی علیه السلام بیشتر شد، اینا گفتن موسی مرده و ما خلاصه دیگه موسایی در کار نیست و گوساله پرستی رو تونستن در عرض چند روز با یه حضور پررنگ. ببینید میخوام بگم جمع 5 نفری که به اصطلاح این 5 نفره با یه لایه دور خودشون و بعد لایه بالاتر یه دفعه تونستن در عرض چند روز یه جریانی رو از این رو به اون رو بکنن، حضور پررنگ رو دارم مثال میزنم. بله. ببینید تو جریان مسلم ابن عقیل وقتی که تو کوفه پیمان و بیعت گرفت برای حضرت، لااقل ذکر شده حدود 18,000 نفر با مسلم بیعت کردن، وقتی عبیدالله داره وارد کوفه میشود از ترس که شهر دست مردمه، عبیدالله به صورت به اصطلاح مستخفی و بدون که بشناسن ناشناس وارد میشه که مردم احتمال میدن نکنه کاروان امام حسین رسیده، تا حتی با این شبهه، چون میترسید بگه که من مأمور حاکمیتم اومدم حکومت اینجا، یعنی اینقدر شهر دست مقابلین بود و مخالفین. این اومده رفته دارالاماره، چند روز تو ظرف چند روز تونست جریان بیعت کسانی رو که با مسلم علیه السلام بیعت کرده بودن رو از این رو به اون رو بکنه، به طوری که مسلم بماند تنها چند روز. که این چند روز که وارد شد 8 ذی‌الحجه مسلم به شهادت رسید و عاشورا 10 محرم حدود 1 ماه بعد. بله. 1 ماه بعد از این جریان محرم. میخوام چند نفر اومدن اینها، لشکری هم از بیرون نیامد. ببینید از شام لشکر نیامد،
همون هایی که بودند
تونس با یک حضور پررنگ یه برنامه ریزی جدی از این رو به اون رو بکنه. او وقت از خود اهل کوفه هم عمده لشکر مقابل با امام حسین علیه السلام رو شکل داد،
باز از همون آدم هایی که جز همون 18,000
یعنی ادهیشون از اونا بودن. بله. ادهی من طرفی بودن که بیاد نکردن. بله. ولی تو کوفه بودن. بله. ولی اون موقع سکوت داشتن دیگه، اظهاری نداشتن، چون این طرف حضورش پررنگ بود اون طرف ساکت بودن، اما این اومد به اونا دل داد. ببینید ما یه مسئله مهمی که هستش این است که مثلا حالا مقابلش هم من مثال بزنم، پیغمبر اکرم 2 نفر بهش ایمان آوردن ابتدا، امیر مؤمنان علیه السلام و حضرت خدیجه. بله. سلام الله علیها. اما یه دفعه 2 نفر شد این همه عظمتی که الان اسلام میبینیم، چون حضور پررنگ از اونجا شروع شد.
بله.
یا از اهل مدینه رو پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم 3 سال تو ایامی که اینا میمدن مکه برای زیارت و برای خلاصه بازار و اینها، 3 سال زحمت میکشه رو مدنی هایی که میامدن و میرفتن، تو 3 سال 6 نفر رو جذب کرد، 6 نفر از اهل مدینه رو. این 6 نفر رو فرستاد تو مدینه، باهاشون یه پیمانی بست، چند تا ترکه، دروغ نگید، شراب نخورید، زنا نکنید، این کار، چند تا ترک، که این چند تا ترک بعدها به عنوان تو قرآنم آمده، این چند تا ترک رو برای اینا قرار داد. اینا برگشتن مدینه، سال بعد 1 سال زحمت کشیدن، هر کدام به طور متوسط 1 نفر رو جذب کردن، شدن 12 نفر، آمدن یه بیعت دیگری با پیغمبر بستن که 12 نفر بیعت بستن. یه کارشناس هم پیغمبر مصعب بن عمیر رو باهاشون فرستاد مدینه. این 12 نفر یک سال دوباره زحمت کشیدن، 73 نفر شدن. یعنی سال قبل هر کدوم به طور متوسط 1 نفر رو جذب کردن، ولی تو امسال چون زیر ساختا از سال قبل پیش آمده بود، یعنی اون فقط اون 6 نفر جذب نشده بودن، یه زیر ساختی شکل گرفته بود تو کار که سال بعد هر کدوم به طور متوسط 5 نفر دیگر رو جذب کردن، این شد 60 تا، 12 تا هم خودشون بودن، 72 نفر شدن. اینا آمدن 430 تا هم هوادار آمدن، ایمان نه هم خودم مایل بودن، گفتم بیاییم ببینیم مثلا چی میگه، اومدن مدینه. بعد از این پیغمبر اکرم این در سال 13 بعثت این 12 نفر آمد، 73 نفر آمدن، از اینها با اینا گفتگو که 6 ماه بعد پیغمبر رفت و مدینه حکومت تشکیل داد. یعنی از سال 10 بعثت که 6 نفر بودن 11 شدن 12 نفر و سال 13 شدن 73 نفر، درسته؟
بله.
6 ماه بعدش این پیغمبر رفته در خلاصه مدینه حکومت تشکیل داده. این حضور پررنگه. یعنی یه حضور پررنگی که از 6 نفر تو مدینه به حاکمیت اسلام منجر شد در عرض 3 سال یه حاکمیت. ببینید چقدر میتونه حضور پررنگ. مثالهای مختلف رو زدم که ببینیم این قالوها که قرآن داره روش مانور میده تو سیرش چقدر اثر داره، چه در جانب بدی
چه در جانب خوب.
لذا اگر مؤمنان تو صحنه ها حضور پررنگ پیدا کنن، صحنه کاملا عوض میشه، کاملا رویکرد متفاوت میشه. بنشینیم گریه. من یه دانشگاهی رفته بودم، یه دفعه دیدم یه جلسه اساتیدشون بود، تو جلسه اساتید شب شرکت کردم، دیدم چند تا از اساتید شروع کردن، این مال شاید مثلا حدود 20 سال پیش، البته دیدم چند تا از اساتید گریه میکنن تو جلسه بود. گفتم چرا اینجوری؟ گفتن که آقا نمیدونید بعض مثلا اونجوری شده اونجوری شده. گفتم خب چرا گریه میکنید؟ گریه کردن که کارو درست میکنه. چیکار کردید برای حلش؟ این که انسان بشنه تو خونهش تو یه جای خلوتی بر این اوضاع گریه بکنه، بله دعا لازم است، اما گریه کردن باید همراه عمل باشد،
حرکت میخواد،
باید دعا با حرکت نتیجه میدهد. این گریه و تأثر به شرط انگیزه سازی و میدان نتیجه میدهد. اگر ما ببینیم شرایط جامعه یه شرایط مثلا مطلوبی ممکنه تو یه جهتی نباشد، هی بشینیم با خودمون هی همدیگر رو دعوا کنیم چرا اینجوری، اما اگه ما تو میگیم حضور پررنگ میتونه تغییر بده یا نه، میتواند حضور پررنگ، منتها باید روی حضور پررنگ نگاه حکیمانه داشته باشیم.
بله.
که با حکمت این حضور پررنگ شکل بگیرد. مثلا ببینید توی جریان اصحاب سبت اینا رو که دارم میگم کن قرآنی و سیرت هر دو قابل استناد برای ما کاملا. اصحاب سبت وقتی که جریانات اصحاب سبت که روز شنبه ماهیگیری ممنوع شده بود و حرام بود، اینا دیدن خدا هم ابتلاشون امتحانشون کرده بود، شنبه ماهی ها می اومدن، یوم سبت اون تو قرآن داره، ماهی ها می اومدن وقتی مد می شد آب می اومد بالا، تو رودخانه ها اینا می پریدن بالا می پریدن پایین که اینا ببینن و بعد حرمت داشته باشه، حسرت بخورن چی کار کنن. بعد روزه و یوم لا یسبتون، اون روزی که شنبه نبود، ماهی ها هرچی میگشتن حتی تو دریا که میرفتن ماهی پیدا نمیکردن. خودمونو بذاریم جای اونها ببینیم روزهای دیگه ماهی نیست، روز شنبه که ماهی گیری ممنوعه حرامه، اینا میومدن هی هم رژه میرفتن میپریدن بالا، تعبیر قرآن دیگه که این به صلاح ایتان اومدن اونجا ماهی ها اومدن و شرع بالا پایینم. بعد اینا یه حیله ای کردن، گفتن ما یک توری ها و مثلا چیزهایی رو وقتی مد شده آب اومده و ماهی اومدن شنبه پشت سر اینا میبندیم که وقتی آب داره جذر میشه بره پایین، ماهیا پشت این میمونن،
یه حوضچه‌ای ساختن،
اون روز خلاصه شکار نمیکنیم، اما فردا که یک شنبه شکار میکنیم، لذا شنبه شکار نکردیم، اینا رو فقط بسیم راهشون رو که برگردن. که اینجا عده‌ای از مردم آمدن از به اصطلاح کسانی که اینجا گفتن این کار شما حیله است و این شکار است. حالا شکار این است که یه موقع میگیری یه موقع تو حوضچه قرار میدی تا فردا بگیریش دیگه، حسرش کردی. یه عده‌ای در حقیقت اینا اومدن اعتراض کردن، عده زیادی به اینا میگفتن چی کار دارید شما، اونا مؤمن بودن، ولشون کنید اینها رو، اینا فایده ای نداره نهی از منکر کردن، رهاشون بکنید، کاری نداشته باشید. بعد اونجا دارد که ما حجت پیش خدا نداریم که رها کنیم، معذرتن الى رب بکن. ما پیش خدا باید عذر داشته باشیم، هیچی نگیم، عذر نداری. میگه بعد که عذاب نازل شد، عذاب که نازل شد که مسخ بود، عذاب مسخ بود، تمام کسانی که اون حیله رو کرده بودن و تمام کسانی که ساکت بودند و به دیگران میگفتن چرا شما دارید نهی از ما، اینها همه
مسخ شدن.
مسخ شدن. فقط کسانی نجات پیدا کردن که اینها تو صحنه حضور داشتن و پررنگ آمدن گفتن چرا اینجوریه، آمدن تو صحنه. ببینید اینا رو اگر ما نگاه بکنیم که عذاب الهی حتی شامل ساکتین شد. اگر این نگاه رو با باور رو آدم ببیند، منتها حکیمانه، نه اینکه آدم بیاد بزنه ببره، نه، حکیمانه باید ببینه، فرزند خودش ببینه اینها رو، خواهر خودش ببینه، برادر خودش ببینه، اگر یه کاری رو میخواد چه تو اقتصادی و رانت‌ها یا چه تو مسائل دیگر، همه اینا رو با نگاهی که برادرانه، تو نگاه در حقیقت مهربانانه، با یک نگاهی که واقعا اگر این فرزند من بود چجوری دلم میخواست این برگرده و تو نظام هدایت الهی قرار بگیره، با این ملاتفت، با این، اگر اینجوری حضور پررنگ ایجاد بشه قطعا تأثیر میذاره. این نگاه رو دارم عرض میکنم، قرآن کریم مکرر اومده بیان کرده که یه صفی، یه عده‌ای آمدن و اینها یا باعث فساد شدن با همین آمدنشون، یا باعث اصلاح شدن اینها
با
حرکتشون.
یه اشکال، اجازه بگیرم یه جمله رو تو پرانتز بگم، خطاب بیننده ها و شنونده های عزیزمون، ما یه چیزای بین خودمون داریم دیگه، من و بیننده ها و شنونده ها، خواهش می‌کنم که شاید این جمله یاداوریش الان دقیقاً جاش باشه. با اجازه از محضر حاج آقا، ما قصه های قرآن رو و حکایت های کتاب وحی رو و تاریخ انبیاء الهی رو در قالب سیره تربیتی انبیاء علیهم السلام نمیخونیم، نمیخونیم، نمیشنویم و نمیگیم فقط تاریخ گفته باشیم. ما الان توی عصر زندگی میکنیم، مرور آنچه برای انبیاء الهی و امتهاشون پیش آمده برای همین الان من و شما درس داره، نکته داره. قالوها، قصه‌ای که الان فرمودن، کم منفعتن قلیلتن، همه اینها. و مهمتر از این، ما در آستانه ظهور قرار داریم، 50 سال، 100 سال، 300، 1000، من نمیدونم، اما به هر حال این جامعه داره به سمت ظهور حرکت میکنه. برای اون موقع ما نیاز داریم به نکاتی که در سیره تربیتی انبیا هست ولو هزاران هزار سال قبل اتفاق افتاده باشه. پرانتز بسته، ببخشید.
تشکر بکنم. اگر بخوایم یه دستبندی بکنیم که امروز تو جامعه ما چه کار بکنیم، به عنوان یه چیزی که به صورت مثلا یه قالبی ارائه بدیم، ما اگر اقشار جامعه رو، تمام مردم یه جامعه رو تقسیم کنیم به 10 دهک، نمیگیم این دهک ها مساوی هر کدام جمعیتشون، نه، به صورت فقط یه تقسیمی که قابل ارائه باشد و بتونیم تشخیص رو درست انجام بدیم، یه دهکی ما داریم که اینها فعالان فرهنگی کشوری هستن که دغدغه منترند، اینها معمولا همون خواصن، همون جلودارا هستن، کسانی که حاضرن هزینه بیشتری تو کارها بکنن، جلودارن. یه دست مقابل اینها، در طرف مقابل، فعالین ضد فرهنگی هستن که اونها هم یه جسارت هایی دارن، یه جور خلاصه حاضرن هزینه بکنن تو کار خودشون، اونها هم جلودارن. این دو دسته رو در نظر بگیم، تو دو طرف این اصطلاح 10 دهک بگیم، مثلا فعالین فرهنگی دهک دهم، فعالین ضد فرهنگی دهک یکم. مثلا دو دهک که دهک 9 و 8 باشه به دهک 10 خیلی نزدیکن، خیلی نزدیکن. یعنی یه جرقه تلنگوریه اشاره میخواد تا ملحق بشن،
میبرد چون قاطی زده.
یعنی اگر یه موقعی اون ده فرهنگی، ده فرهنگ، که اگر این ده فرهنگی به سرعت تو میدان حاضر باشند، تو میدان دیده بشن، دهک 9 و دهک 8 به سرعت جذب اینا میشن. خب، من مثالی بزنم که برای اینکه محسوس بشه، این مثال من انحصار نمیخواد، فقط میخواد مثلا بگیم که ده فرهنگی اگه بخوایم یه نگاه عینی بکنیم کیا هستن. مثلا توی دانشگاه بچه‌هایی که، جوانایی که نماز جماعت مسجد رو شرکت میکنن تو دانشگاه، درسته؟
خب
اینا اول وقت و نماز جماعت، این دهک میگیم، اون دهک ده فرهنگی.
مثلا
دهک 9 مثلا بچه‌ها، جوانایی هستن که نماز اول وقت میخونن اما تو اتاقاشون، توی خلاصه جماعت نیستن، یه جایی بالاخره پیدا میکنن
خیلی حضور جماعت ندارن، ولی مقیدن تا اونجایی که میشه نزدیک اول وقت باشه. دهک هشتم کسایی هستن که نمازو میخونن مثلا، اینا ممکنه تا آخر وقتم هر موقع پیش بیاد این نمازو بخونن، اما نمازو میخونن. ببینید این دوتا دهکی که نزدیک به اینا هستن با یه خورده به اصطلاح اشاره‌ای هل دادن. مثلا اگر نمازی که تو مسجد برگزار میشه یه جاهایی مناسبت‌ها وقت‌های خاص بیارن تو صحن عمومی، جایی که مزاحمت برای دیگران هم نباشه، البته با حفظ این، اگر دیده بشن یه دفعه ببینید که اون دهک نهم هم میرن، اون دهک هشتم هم میبینن خب اینجا این همه جمعیت اینا میرن نماز رو میخونن. بله. یعنی یه دفعه میبینید تو صحنه حاضر میشن. یا اگر اون دهک دهک مسجد میرن مثلا 200 نفر باشن، بگی آقا تا سال بعد هر کدامتون یک نفر، همون کاری که پیغمبر کرد،
بله،
هر کدام یک نفر رو جذب کنید برای نماز، یه دفعه 200 نفر تبدیل میشه تو یک سال 400 نفر. ببینید 400 نفر توی دانشگاه حضور پررنگشون دیده بیشتر میشه یا 200 نفر؟
بله.
ببین این نگاه. از اون طرف اگر اینها هی رفتن تو کما، فعالین فرهنگی خیلی فعال نیامدن، دو دهک بعدی هم ملحق نشدن، ولی از اون طرف فعال ضد فرهنگی چی شد؟ دید عرصه آماده است. به تعبیر حضرت زهرا سلام الله علیها که در خطبه فدکیه داره میگه شیطان یه سری بلند کرد ابتداء خفافا، دید نه مردم بعضی آمادگیشون خیلی زیاده، تعجب کرد از اینکه این همه آمادگی هست، لذا سرشو بلندتر کرد، دید نه ندا شنیده می شود. یعنی ابتدا خود شیطانم باور نمی کرد. این دهک فعال ضد فرهنگی اگر بیاد تو وسط، اینها هزینه نداشته باشه کارشون، تو جریان فعالین فرهنگی دیده نشن، دو دهک نزدیک بهش چی میشن؟
ملحق میشن
بهش. به سرعت بهش ملحق میشن. یه دفعه میبینید جو جامعه، جو دانشگاه، جو محله یه طور دیگر شد. این به اصطلاح مربوط به این است که حضور پررنگ فعالین فرهنگی ضعیف شده بود و دو دهک بعدی رو نتونستن به خودشون ملحق کنن، و الا کار اینقدر سخت نبود. اون موقع من این رو بگم حیفم میاد، اگر در روز قیامت خدای سبحان سوال کنه از این فعالین فرهنگی که شما نیامدید میدونید چند تا ضرر رو زدید، یکی این که اون دو دهک نزدیک به شما به میدان نیامدن.
بله.
اونا میتونن بگن ما در اینی که خودمون کوتاهی کردیم، ولی کن اینا اگه جرأتشون بیشتر بود میامدن، ما میامدیم.
بله.
پس نیامدن و محرومیت ما اینا هم علتش هستن.
خب.
جا داره. بدتر از این اونجاییست که اون کسانی که دو دهک ملحق به فعال ضد فرهنگی اومدن تو میدان، میتونن به خدا بگن خدای ما مقصر هستیم در کاری که کردیم، اما اگر این فعالین فرهنگی و دو دهک بعدی می آمدن تو میدان، ما جرأت نمی کردیم و مبتلا نمی شدیم، تا اینجا پیش نمی آمدیم. ما در اینی که خودمون خلاص مقصر هستیم که لا تزر و وازرتم وزر اخرى.
بله.
اما در این حال جو که آماده بود، طرف مقابل ما تو صحنه درست حاضر نبود، باعث شد ما هم کشیده بشیم تو اینجا. آیا اینم باید پاسخ بده یا نده نسبت به اونها؟ یعنی یه کار شخصی نیست، جامعه سازیه. همه اینها رو باید انسان به گردنش میاد، منتها اگر کسی حضوری پیدا کند که این حضور حضور حکیمانه نباشد،
میتونه ضربه بزنه،
حتی ضربه بزنه.
بله.
حتی میتونه باعث بشه که طرف مقابل بهانه‌ای پیدا بکند تا در حقیقت بتونه بهتر به عرصه بیاد. پس حضور پررنگ از این آیات قرآنی که در اینجا آمده، اون قالوها، جلوداران، خواص، حلقه های میانی، کسانی که زود تشخیص میدن، اینها وظیفه ویژه پیدا میکنند و اگر باب رو باز کردن همه اعمال حسنه به حساب اینام نوشته میشه. اگر کوتاهی کردن و نیامدن، اون چه که از سیئات هست علاوه بر این که به صاحبش میرسه، اینها هم مؤاخذه میشه.
بسیار خوب. تطبیق دادن چیزی که تو این یکی دو برنامه اخیر حاج آقای عابدین عزیز دارن میفرمایند برامون، وان چه که وظیفه امروز من و شماست، کار سختی نیست. بریم سراغ قرآن کریم، محضر صفحه 42 قرآن کریم حاضر خواهیم شد. خب این حسن اتفاقه که هم برنامه هفته قبلمون هم برنامه این هفتمون در حالا حدوداً پیرامون همون آیاتی است که داره برنامه ما پیش میبره. البته امروز صفحه 42 اختصاص داره به آیات 253 تا 256 قرآن کریم که دیگه آیت الکرسی هم در دل این صفحه است. ثوابش رو تقدیم کنیم به محضر همه شهدا، به محضر همه اموات، ذوی الحقوق، بعد وارثان، بیوارثان، اونهایی که شاید اون دنیا به قرائت یه صفحه از قرآن کریم براشون نیازمندن. به اون نیت بخونیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل
على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خدا رو شکر. چند دقیقه زمان داریم برای اینکه باز هم خدمت آقای عابدینی عزیز باشیم. بفرمایید لطفاً همراهی بکنید.
یه نکته ابتدا در رابطه با آیت الکرسی
بله
عرض می‌کنیم که انشالله توجه داشته باشیم. برای دفع بسیاری از شروری که ممکنه که برای انسان تو خانش و خانوادش پیش بیاد، آیات قرآن هر کدام آثار ویژه‌ای دارن.
بله.
مثل غذاها که هر غذایی اثر ویژه‌ای دارد، آیات قرآن هم هر کدام غیر از اون اثر کلی که همه دارن، هر کدام یه اثر ویژه هم دارن. آیت الکرسی به خصوص سفارش شده با توجه به این که در 16 بار هم اسم خدای سبحان تکرار شده، به خصوص برای اینکه دفع شروری که ممکنه از بیرون توسط شیطان بخواد بر انسان و خانواده و اون به اصطلاح خانه انسان وارد بشود، بلند خواندن آیت الکرسی، حالا نه با صدای خیلی، همین دو قرائتی که هستش
اون جهر معروف، جهر.
این خواندن آیت الکرسی برای دفع این شرور خیلی مجرب و سفارش شده است. انشالله از دست ندیم. خواندنش هم برکات و نورانیت بر خانه میاره، به خصوص با کرسی، کلمه کرسی که مقام اجراست، مقام عرش، مقام صدور حکم از جانب خداست. مقام کرسی مقام اجراست، یعنی عرش بالاتره، کرسی مثل نخست وزیر میمونه، مثلا عرش مانند در حقیقت اون مقام بالاتر از نخست وزیره، که حالا ممکنه بگید رئیس جمهور توی کشوری، بگید رهبری توی کشوری، حالا هر چی که، ولی مقام اجرا مقام اون هیئت وزراست، کرسی مقام اجراست در نظام الهی. لذا خدای سبحان قوای اجراییشو که ملائکه الهی هستند با این آیه گسیل میکنه انشالله در رفع و در برداشت اون کدورت ها، شرارت ها و یا دخالت هایی که ممکنه شیطان بخواد در زندگی داشته باشه، انشالله از دست ندیم. یه نکته در رابطه با حضور پررنگ که داشتیم عرض میکردیم در بحثمون، حضور پررنگ خیلی جا عرصه وسیعی داره. مثلا ببینید در قرآن کریم آیه زیبایی است که وقتی که ناقه صالح رو یک نفر کشت اما عذاب به همه قوم صالح وارد شد. چرا؟ چون همه راضی بودن. یعنی این که ساکت باشند، سکوت علامت رضایت تلقی می شود و اگر سکوت ساکت بودیم در مسئله خلافی، اونجایی که اینجا این خلاف واقع می شود، هر کسی ساکت هم باشد داخل در کسی می شود که انجام داده، اون موقع کار خیلی سنگین میشه. علتش هم این است که اگر تو نظام بدن ما یه بیماری وارد میشود،
بله،
سلولای ایمنی بگن که ما سکوت میکنیم، برخورد نمیکنیم.
اصلا به ما چه؟
این حالا وارد شده به فلان عضو، به فلان مثلا نقطه، ما کاری نداریم. خب این چی میشه؟ این مثل تعبیری که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داره که کسانی که تو کشتی نشستن، یه نفر نشسته داره کشتی رو سوراخ میکنه، بعد بهش بگن چرا؟ میگه من اینجا جای خودمه، چی کار شما دارید؟ خب این سرنوشت کشتی به هم گره خورده، یعنی این سوراخ شه غرق کشتی همه رو غرق میکند. نمیشه بگی که این اینجا مال خودش الان نشسته، این سلول ایمنی بگه که من کاری به این، اگه اومد به من خواست ویروس منو اذیت کنه من برخورد میکنم، اما به من که کاری نداره، که عیسی به دین خود، موسی به دین خود. اون وقتی اون سلول به اصطلاح عضو خاص و به این برد، اون عضو مرتبط با بدن است، جامعه مرتبط با همان هستند، که تعبیر این استش که مؤمنین و مؤمنان و مسلمان در ارتباطشون با هم مثل یه بدن واحدن، که اگر یه عضوی بهش آسیبی برسد همه اعضا تب میکنن براش، همه اعضا شب بیداری میکشن براش، چون اینقدر ارتباط قوی است. لذا نگاه جامعه یک مجموع بدن زنده است،
بله.
نمیشه بگیم که به من ربطی نداره، عیسی به دین خود، موسی به دین خود، کلام غلطی است. همه به هم مرتبطیم، باید در مقام حفظ هم و انسجام ملی و اتحاد همه با هم در کنار هم باشیم.
و بدون چند تا دعا و آمین مخاطبان عزیز برنامه رو تموم نکنیم آقا.
بله.
بفرمایید.
به برکت حضرت زهرا سلام الله علیها که هنوز بوی حضرت زهرا رو ما استشمام میکنیم، رای حضرت رو، انشاءالله خدای سبحان ابتدا باران رحمتش رو بیش از گذشته شامل حال ما قرار بدهد، باران مغفرت و رحمتش رو شامل حال ما قرار بدهد، کشور ما رو از شر اشرار دشمنان انشاءالله خدای سبحان در پناه عزت خودش محفوظ بدارد، مشکلات این کشور رو اقتصادی، اجتماعی، هر مشکلی که هستش خدای سبحان به برکت حضرت زهرا با نگاه مادرانه و اون دست‌ها و انگشتان ظریف حضرت که مادری هست، انشاءالله این گره ها گشوده بشود، باز بشود و مردم در یک راحت بیشتری قرار بگیرن. مریض های سخت خیلی سفارش کردن، مریض های سخت رو خدای سبحان براشون گشایش ایجاد کنه تا خانواده هاشون و خودشون بتونن انشاءالله یک زندگی راحت تر و خوشتری رو داشته باشن.
الهی آمین. خیلی ممنونم حاج آقا بدین. منتظر میمونیم تا دوباره شنبه بشه و در خدمت حضرت
هستیم. سلام.
متشکرم. خانم ها و آقایان، شنوندگان و بینندگان جان، از شماها ممنونم، از همکارای عزیزم در برنامه خیلی متشکرم و فردا عمری باشه و سعادت خدمت شما برسیم ان شاء الله. با حاج آقای رفیعی عزیز نکات، روایت ها، آیه ها و برخی مسائل دیگر رو در کانال برنامه سمت خدا دنبال کنید. مثلا برای کانال ایتای ما برای عضویت عدد 8 رو بفرستید به 3015. خیلی ممنون و سپاسگزارم. در پناه حضرت حق باشید و باشیم. التماس دعا. خدا حافظ. آقا خدا قوت.
سلامت.
از شما درد نکنم.
السلام علیک یا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا محمد ابن عبد الله، السلام عليك يا خاتم النبيين، أشهد أنك يا قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين.